أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خدای متعال برای متقین جایگاه‌های والایی رو در قیامت مهیا فرموده که به لحاظ درجات تقوا و اتصاف به لوازم تقوا انسان جایگاه خودش رو ترسیم میکنه و میسازه، همونطور که در برابر تقوا انسان در هر جنبه ای از جنبه های فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی حرکت بکنه، جایگاه مناسب رو برای خودش درست میکنه که این جایگاه ها اساساً بیرون از خود انسان نیست، منتها خدای متعال مقرر کرده که در یک مرحله ای یا مراحلی این امور ظهور و بروز پیدا بکنه، برای خود انسان مشهود بشود به طور خاص. و وقتی مشهود شد، آثاری از آن بر حال ظهور خواهد کرد که در جنبه سعادت این آثار عمدتاً به بهشت و اون چیزهایی که در بهشت انسان بهش میرسه و رسیدن انسان هم در اونجا باز فرق میکنه با رسیدن در اینجا. اینجا رسیدنش این است که اون امکانات در اختیار خودش رو به کار ببنده، به اموری که بیرون از خودشه دسترسی پیدا بکنه، از امکانات بیرونی که در عالم خدا قرار داده، از زمینش، از مواهب زمینی، از برحال مواهب آسمانی و همینطور. اما در عالم قیامت عالم هر حال خاصی که فرمونده است فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت الان چرا که انسان بخواهد وجود داره. اون وقت این وجودش هم با خواسته انسان مرتبطه. لهم ما یشاؤون فیها، هرچه را که مشیت بکند درش هست. بنابراین آنچه را که انسان اینجا فراهم کرده از جنبه های سعادت در عالم بهشت ظهور آن است و در جنبه های غیر سعادت که جنبه های به زحمت افتادن انسانه که از آن به شقاوت تعبیر میشه. تعبیر شقی و شقاوت و امثال این تعبیرات بیانگر اون اموری است که انسان با مواجهه با آن یا به نوعی توجه به آن به رنج میفته. بله، گاهی این تعبیرات که از میکنم جنبه های عمدتا معرفتی داره، بدون توجه این تعبیرات بیان نمیشه. اموری که در بیرون از انسانه، وقتی باهاش مواجه میشه و امر ناگواریه، انسان رو برآشفته میکنه. این طبیعیه. و گاهی هم ممکنه با اموری در بیرون انسان مواجه نشه، اما یه چیزهایی رو برای خودش میسازه و اینها امور نامطلوبه. وقتی اون رو توجه میکنه یک مرتبه به هم میریزه. انسان اینگونه است. گاهی قضیه ای انسان باهاش مواجه شده، بعد اینو تو ذهنش میاد، یه مرتبه باز به هم میریزه، ناراحت میشه. بله، بحث در اوصاف متقین است که خدای متعال در آیه‌ای که خوندم، سوره مبارکه آل عمران، ظاهرا آیه 136، فرمود که سبقت بگیرید به بهشتی که به مغفرت پروردگار متعال و بهشتی که عرضش مانند آسمان ها و زمین است، که برای متقین 133 ببخشید آماده شده است. یه اشاره‌ای به این آمادگی کردم که به چه معناست. این آمادگی عمدتاً به لحاظ اون حرکتی است که خود انسان تو این عالم انجام میده و بستر را برای ظهور آن در اون مرحله فراهم میکنه، که البته خب ما نقش مستقلی نداریم در این جهت. خدای متعال یک چنین برحال حقایقی رو رقم زده و میزند در عالم که به این صورت عالم رو و انسان رو هر حال اداره و تربیت میکنه. چون اداره و تربیت انسان خاصه، اینا رو بهش توجه داشته باشیم. بله، به هر حال خب این متقین کیا هستن؟ باید که الذین ينفقون في السراء والضراء، اونایی هستن که در حالت گشایش و در تنگیناها انفاق میکنن. حالت انفاق و رسیدگی به دیگران رو در وجودشون به نوعی کاشتن و تثبیت کردن. وقتی هم که در تنگنا هستن، باز به فکر دیگران هستن. حالا اگر من چیزی به اندازه خودم برسم بیاد، حال انفاق بکنم. و لذا فرمودن وقتی انسان در تنگینا قرار میگیره، صدقه که یک نوع انفاقه، باعث گشایش میشه. ما رابطه این امور رو در تکوین خیلی نمیفهمیم، اما اینها رو هر حال اولیاء الهی به ما فرمودند، این روابط رو درک میکنند و گاهی پرده برداری کردن از این روابط. انسانی تو یک جنبه ای باشه، یک مرتبه خدای متعال دیگری رو به فکر این میندازه. اگر در جهت صلاح قرار بگیره یه چنین رابطه‌ای به نوعی هست. به هر حال بعضم این بعدیه، والکاظمین الغیظ. بحث امروز ما یکی از اوصاف متقین است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود مکذومن غیظه. غیظ انسان متقی کنترل شده است، انسان متقی غیظش رو کنترل میکنه. اینجا هم یکی از اوصاف متقین رو این بیان کرده، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، آیه 134. بله، خب حالا رجوع میکنیم به این دو سه تا آیه، آیات بسیار خاصی است. بله، به هر حال انسان در هر مرحله‌ای که هست به هر حال با یک امور ناگواری ما ها مواجه میشیم. حالا این امور ناگوار یا به حق، اینکه مثلا شخصی یک حقی رو با آگاهی با توجه زیرپا میذاره ما هم توجه میشیم. خب اون کسی که طالب حقه میخواد حق دنبال بشه پیاده بشه یه مرتبه براشفته میشه. این براشفتگی طبیعی است که انسان توقع نداره در برابر یک امر ناگوار مواجه بشه. حالا یا امر ناگوار مربوط به خودش میشه، حق است مربوط به خودش، یا نه به هر حال دین حقه که اونم به مربوط به ما میشه. اما به هر حال کسی اینگونه با دین حق با بیمهربانی و مخالفت مواجه میشه. بله، حالت غضب این چنینه، حالتیست که به صورت طبیعی به انسان پیدا میشه در برخورد با امور نامطلوب. منتها ما باید این حالت رو توجه بکنیم که از چه جهتی نشأت گرفته. از اون جنبه حق نشأت گرفته، به گونه ای اون رو اعمال بکنی. از جنبه باطل که اون رو به حال دیگه به صورت کلی باید کنترلش کرد. غرضم اینه که بعضی از حالات انسان به صورت طبیعی و همه، هم اولیاء الهی پیش میاد هم انسان‌های مثل ماها متعارف. وقتی با یک امر مطلوب انسان برخورد میکنه حالت سرور راش پیش میاد، خوشایندی پیش میاد، انبساط پیش میاد. خب این رو انسان مؤمن سعی میکنه این حالت سرورش بر از اون جهت ایمانیش باشه، اون اثر ایمانی برش مترتب بشه. اما انسان غیر مؤمن این سرورش به امور دنیایی دیگه، فقط صرفا دنیاییه، خیلی نقش مفیدی در وجود او نمیذاره. غرضم اینه انسان مؤمن و متقی هر جنبه‌ای که از حالات در رسیدنها یا نرسیدنها برش پیش میاد سعی میکنه جنبه مفیدش رو بر حال دنبال بکنه. از اون جنبه غیر مفید و ضرر زننده یا به خودش یا به جامعه سعی میکنه که اون رو کنترل بکنه. لذا امیرالمومنین سلام باید که انسان متقی حالت غیظ براش پیدا میشه، منتها این غیظ را کنترلش میکنه. خب بین غیظ و غضب اینا تقریبا یه طور ترجمه میشه، اما ماهیت یه مقداری از نحوه ظهورش فرق میکنه. غیظ اون التهاب درونی است که باعث از هم ریختگی درون میشه، یه انفجاری برای شخص پیدا میشه. اما حالت غضب نه، حالت غضب یه تحول خاصی به انسان پیدا میشه که به این حد نمیرسه، غیظ یه مقداری بالاتره. منتها هر دو یه نتیجه داره و اون انتقام گیریه از طرف مقابله که میخواد به هر حال اون کسی که این گونه باهاش مواجه شده انتقام بگیره. لذا غضب به خدای متعال نسبت داده میشه، اما غیظ به خدای متعال نسبت داده نمیشه، غیظ به انسان نسبت، غضب به ما هم به هر حال غضب هم غیظ به ما نسبت داده میشه، چون ما این حالت طبیعی رو داریم. برآشفته شدن این حالت طبیعی که یه دفعه میخواد فواره بزنه، کظم یعنی بستن این مشک یه دفعه منفجر نشه، یعنی نگهش میداره. کظم غیظ یعنی این، ولی کاظمین الغیظ، انسان متقی غیظش رو هر حال کظم میکنه، میبنده، نمیگذارد در حال به حالت انفجار در بیاد. منتها و این انسان مراحل بالاترش هم بهترش هم میره، والعافین عن الناس، عفو هم میکنه از طرف ما، میگه شطور دیدی ندیدی، من این امر نامطلوبت رو دیگه نمیبینم. گاهی شخص بالاتر هم میره، خیلی سعه سعد داره، کمالات بیشتر رو هم نشون میده. والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست داره، یعنی طرف مقابلش حالا غفلتی کرده، یه برخورد نامطلوبی کرده، استحقاق عقوبت نداره، استحقاق برخورد بد نداره، بلکه گاهی استحقاق خوبی کردن هم داره. اینطوری باید تعبیر بکنیم، شخص خوبی رو نشون میده. حالا ظرف آبی بود، خادم امام سجاد علیه السلام از دستش افتاد، خود به چهره مبارک حضرت یه مقداری زخمی شد. خب شخص عارفی بود، به این آیات و اینا هم آشنایی داشت. یه دفعه این آیه رو خون، بل کاظمین الغیظ، حضرت برحال اون غیظ رو فرو بستن. خب باید دقت داشته باشه دیگه، وظیفه خودش رو باید مراعات بکنه، این طبیعیه. بعد گفت بل عافین عن الناس، حضرت هم عفوت کردن. آخرش هم خون والله یحب المحسنین، ازت فرمون تو رو آزادت کردن. به هر حال اینا در رأس متقین هستن که حرکاتشون و اینها برای ما حجت. منتها باید ویژگی های اینها رو خوب بفهمی، صرف این برخورد برای ما نمیتونه الگو باشه در همه برخوردها. ما یه غیظ مطلوب هم داریم، انسان متقی و مؤمن یک غیظ بر حال خاصی رو هم در برابر دشمنان باید نشون بده. حضرت موسی علیه السلام به عنوان مثال وقتی آمد دید که عجب، قومش رفتن سراغ گوساله سامری، تا رسید و این الواح رو که وحی بود از اون غضبش، این غضب، غضب چیه؟ مطلوبه. در برابر این انحراف فکری و
به حال اعتقادی که جامعه رو به طرف شرک کشونده حضرت غضبناک میشه. این غضب ممدوحه که ما باید اینو داشته باشیم. غیظ ممدوحه. گاهی باید کاری بکنیم که دشمنان ما به غیظ در بیان. این هم به هر حال به ما دستور داده اند که در سوره توبه بفرمایند که انسانهای مؤمن ولا یطعون موتا یغیظ الکفار. حالا در این قسمت از بحث به طور به هر حال دستبندی غضب مطلوب و غضب نامطلوب رو به هر حال از کردیم، اونتا توضیحش انشاءالله میاد که این بحث رو در این جلسه انشاءالله به یک نتیجه ای برسانیم. و در سوره توبه حرکت مؤمنان رو این گونه بیان میکنه که ما به هر حال سعی کنیم در رفتارمون تبعیت از رسول رو خلاصه سلوحه کار خودمون قرار بدیم. بله یه صلوات بفرستیم. بله آیه 120 هست که ما کان لأهل المدینه من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. اون مؤمنین که به هر حال عهد تبعیت از رسول رو بستند، اینها نمیتوانند تخلف کنند از رسول خدا. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. به هر حال پیمان حمایت از جان رسول رو بستن، خودشون رو از اون حضرت جدا بکنن. بعد حضرت حق میگه که ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل الله. چرا؟ چون خدای متعال یک لطفی به شما مؤمنین کرده که تشنگی، رنج، گرفتاری در راه خدا پیدا نمی کنید. ولا یطعون موتا یغیظ الکفار. شما قدم جایی نمیگذارید که کفار به خشم بیان. یعنی باید حرکتتون این گونه باشه، حرکت انسان مؤمن در همه زمانها این گونه باید باشه. ما نمیتونیم کاری بکنیم که هم مؤمنین از ما خوشایند خرسند بشن، هم کفار با اون جهت کفرشون، با اون جهت مقابلشون با ایمان و مؤمنین. لذا حرکت‌های ما در جنبه‌های اقتصادی، در جنبه‌های فرهنگی، در جنبه‌های نظامی و سیاسی باید این گونه باشه که حتماً اونها رو به غیظ بیاره. ولا ینالون من عدو نیلن. شما همه این کارهایی که بکنید همش برای شما عمل صالح نوشته میشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. بنابراین آیه بعدش هم به همین صورتی که در ارتباط با نظام اسلامی به هر نحوی که شده باید انسان در تقویت نظام دینی و روابط ایمانی انفاق بکنه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لاجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. غرض اینه که ما از این آیات شریفه این رو استفاده میکنیم که انسان متقی باید در جهت تعادل روحیاتش و ما روحیاتمون انشالله قرار بگیریم. به گونه ای ما حالتهای ایمانیمون رو شکل بدیم که در برابر حق هیچ حالت واکنشی به صورت تسلیمی در برابر مخالفین حق نشون ندیم، بلکه باید حالت غضب رو داشته باشیم. این که حضرت امیرالمومنین السلام میفهمند که انسان متقی غیظش مکظوم است و کنترل شده است، به این معناست در روابط دنیایی سعی میکند که امور دنیایی براش خیلی مهم جلوه نکنه. غضبی که نوعاً برای ما پیدا میشه در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در روابط اقتصادی، از این جهت است که می‌بینیم که یک جنبه دنیایی ما مورد در حال بیمهری قرار گرفته. لذا فرمودن این ارزشی نداره که انسان کنترل روحیش رو از دست بده، براشفته بشه به خاطر دنیا و شئون دنیا. لذا این نحوه غضب، غضب در حال مذموم به حساب میاد و یکی از صفات مؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده: من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. یعنی انسان متقی اون حالت تعادل روحیات خودش رو از دست نمیده. در اونجایی که باید غضب بکنه غضب میکنه. به هر حال اون حالت افراط و تفریط رو ما باید سعی کنیم که توجه داشته باشیم چیه در حالاتمون و نفسمون رو در اون جنبه های صلاح و حق به هر حال بسازیم و کنترل بکنیم. لذا خیلی از روایات غضب رو منشأ مفاسدی بیان کردن. خب این غضبی که منشأ مفاسده، این غضب دنیاییه که امام صادق علیه السلام فرمود: الغضب مفتاح کل شر. غضب کلید هر شریه. به حال امور دنیایی امور گذراییه، خاصاً انسان مؤمن نسبت به امور دنیایی اونقدر اهمیت زیادی نده. اگر هم بر حال بهش ستم شد، سعی کنه اگر عفو در ستم موجب ظالم پروری نشه، بر حال از اون ستم بر حال چشم پوشی بکنه. لذا در صفات مؤمنین فرمود: و اذا ما غضبوا یغفرون. وقتی که غضب میکنن میبخشن. این بخشش در روابط مختلف به هر حال ممدوح مطلوب، مخصوصا در روابط خانوادگی که نوعاً وقتی رابطه به هم میخوره، خدای نکرده انسان بررسی میکنه در اثر امور پوچه، آقا میاد تو منزلش میبینه که اوضاع زندگی خیلی روبرا نیست، یک مرتبه زندگی رو به هم، یا خانوم میبینه حالا یه مقداری آقا در رسیدگی به خانه حالا کم میاره یا کمک نمی کنه. امثال این اموری که از جهت روابط اخلاقی مطلوبه که این روابط به هر حال شکل بگیره، اما انقدر مهم نیست که اگر شخصی این کار اخلاقی را انجام نداد انسان ضربه به اصل زندگی بزنه. لذا فرمودن که این روایات به این صورته که کلید هر شری است. باز امام صادق علیه السلام فرمود که غضب، مخصوصا غضب نامطلوبه، ممهقتون لقلب الحکیم، اونقدر خانمان سوز این غضب نامطلوب، شخص حکیمی که میخواد با واقعیات به حال برسه، گاهی بعضی ها عقل به حال معرفتیشون خوبه، اما یعنی مطالب رو خوب درک میکنن، اما در برخوردها کوچکترین برخورد یک مرتبه او رو به هم میریزه. خب این معلوم میشه که هنوز به حکمت نرسیده. ممکن شخص خیلی با سوادم هست، اما اونقدر برای خودش یک جایگاهی در جامعه ترسیم کرده که توقع نداره که حرفش معارض پیدا بکنه، کسی بیاد حرفش رو نقد بکنه. یه مرتبه وقتی شاگردش یا دوستش یه اعتراضی به اون میکنه، یه دفعه برآشفته میشه. با اینکه ما اقل عقلایمون که ائمه علیهم السلام هستند، با مخالفین سرسختشون وقتی مواجه میشدن، با یه روحیه بازی برخورد میکردن که حتی اونها هم این روحیاتو میشناختن از ائمه علیهم السلام. مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق علیه السلام کنار خانه خدا نشسته، یکی از ملحدین ابن ابی الاوجا شروع میکنه به چرت و پرت گفتن، یه مرتبه برآشفته میشه که این حرفای لاتائلات چیه میزنی و در کنار خانه خدا. بعد ازش میپرسه تو شاگردی کی هستی؟ با کی هستی؟ میگه با جعفر ابن محمد. میگه ما با به حال این شخصیت بارها مواجه شدیم، اینطوری شما رو ندیدی، اینطوری حضرت رو ندیدی. یعنی این دشمن سرسخت خدا هم از اولیای خدا در برخورد هر با باطل، باطله، اما برخورد با او هم باید با یک چهارچوبی باشه. ما منطق داریم دیگه. این که حضرت فرمود ممهقتون لقلب الحکیم، یعنی این که کسی که با واقعیات ارتباط داره، حقایق رو درک میکنه، میخواد اون حقایق رو به حال به کرسی بنشونه از راه دلیل، باید این از راه اخلاق هم این واقعیات رو به حال به نتیجه برسونه. لذا اگر این غضب کنترل نشه، اون حرف حق شخص هم مورد پذیرش قرار نمیگیره. بنابراین ما ملاحظه میکنیم در زندگی بزرگانمون، بعضی از بزرگان توقع نداشتند که یک مخالفتی در برابرشون بشه، به هم میریختند و از شهر میرفتند بیرون. اما بعضی از بزرگان ملاحظه میکنیم که به هر حال برخوردهای نامطلوبی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه، عده‌ای در برابر حرکت فلسفی ایشون به حال قیام میکنن، تا جایی که نامه به مرحوم آیت الله عظمای بورژردی مینویسن که آقا ما سابقه نداره که تو حوزه‌های علمیه مباحث فلسفی اینطور، و این مطلب رو مرحوم آقای بورژردی به علامه طباطبایی میرسانن و ایشون هم میفهمن که به هر حال من با این شبهات توده‌ای و کمونیسم ها مواجه شدم و خودم احساس وظیفه کردم مباحث عقلی رو اینجا ازش طرفداری بکنم. اگر شما و من شما رو ولی مسلمین میدونم، اگر حکم بکنید که من تعطیل بکنم تعطیل میکنم، اما من برای خودم تشخیص وظیفه دادم. خب نیا کنید اینا چقدر برجستگی داشتند با اون فقاهتی که به نوعی همردیف مرحومای بوجردی بوده است در فقاهت و کمتر مراجع زمان خودشون نبودن، اون خودش رو تابع ولی فقیه میداند. از اون طرف هم مرحومای بوجردی میگه که شما حالا که تشخیص وظیفه دادی به وظیفتون برحال عمل بکنید. و شخصی بر علیه المیزان کتاب می نویسه و به ایشون برای خبر می دن از شاگران کمسواد ایشون و اینها، ایشون می فهمد که اشکال نداره، به هر حال باید مطالب بازگو بشه، رد و بدل بشه با یک سعه صدری. غرضم اینه که ما به هر حال هر چه در مسیر تقوا بخواهیم حرکت بکنیم باید به این اوصاف برحال الهی متصف بشیم که خدای متعال در جای خودش برحال غضب میکنه و در جای خودش هم غضبش رو فروکش میکنه. ما هم باید برحال ببینیم اون جایگاه ها کجاست. امام باقر علیه السلام در رابطه با اعمال غضب نامطلوب میفهمن که ما این رو دلشو بگیریم، من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه، کسی که غیظ خودش، غیظ رو از کندیم، اون غضب خیلی تغییر دهنده وجود انسان میشه، دیگه فواره میخواد بزنه اون حالت برخوردش، که چنین جنبه‌ای هم برای آتش جهنم هست. غیظ برای آتش جهنم رو خدا متعال در بعضی از آیات اثبات میکنه. به هر حال حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه، خدای متعال به او امنیت میده و ایمان در روز قیامت میکنه و دلش رو پر میکنه. به هر حال گاهی هست که انسان بکنین کاری رو انجام داده، ممکنه البته بعدش هم پشیمان بشه. اگر این پشیمانی رو اظهار بکنه که به هر حال رفع مشکل بکنه، اون رو هم باز اعمال بکنه، باز جبران پذیر است. قصدم اینه گاهی در روابط گوناگون انسان مبتلا میشه به یک چنین به حال گرفتاری های روحی و این گرفتاری های روحی رو عملا گاهی اعمال میکنه. این البته منافات با اصل تقوا نداره. اگر انسان فهمید و جبران کرد این به حال غضب نامطلوبش رو، برن با هم دیگه زندگی بکنن، زن و مرد با هم دیگه زندگی بکنن، این جبرانه، برن دوتا رفیق شرکت خودشون رو ادامه بدن، ممکنه زد و خوردن بکنن ها در سر اعمال غضب نامطلوب، اما به حال از خواص مؤمن دیگه. والعافین ان الناس، این عفو از مردم یه وقت است که ابتداءن عفو میکنه که خیلی خوبه، اگر در مرحله بعدم انسان باز عفو بکنه، هی پیگیری نکنه، این هم باز مطلوبه، تأثیر مطلوب میزده. و الله یحب المحسنی، حالا به هم هم زدن یه شاخ گل بگیره ببره بگه من اشتباه کردم. نیا کنید این حالت غضب نامطلوب اون انانیت انسان رو ظهور میده. این انانیت مطلوب نیست. در غضب مطلوب انسان در برابر حق خودش رو داره فدا میکنه. فرق بین غضب مطلوب و غضب نامطلوب اینه. در غضب نامطلوب که از کردم عمدتاً بر محور دنیا و شؤون دنیا و اینها دور میزنه، شما با من گونه برخورد کردی، این اسم منو اینطوری گفتی، آقا تعبیر نکردی، آیت الله تعبیر نکردی، دکتر تعبیر نکردی. آیا بعضیا تو همین عناوین به هر حال موندن ماها این چنین ها در مسافرت ها اینها خیلی خودشو نشون میده. در مسافرت های جمعی این مسائل خودش رو نشون میده که ما چقدر در جهت خلاصه خودسازی حرکت کردیم. خب این حرکت نورانی اربعین در پیشه. یه اشاره بکنم انشاءالله یه توفیقی بود، جنبه های دیگر رو در جلسه بعد در این مسافرت نورانی. خب تو اینجا خیلی مسائل رخ میده. ما مثلا تو ذهنمون هست به صورت طبیعی پذیرایی میشیم دیگه. این پذیرایی شدن رو برای خودمون یک چیزی تلقی میکنیم به صورت طبیعی. اونها شخصیت های خوب، اما حالا یه جا خوب پذیرایی نشدیم یا پذیرایی اصلا نشدیم، اینجاها دیگه امتحان میشیم که آیا ما برای این جهت آمدیم، این رنج رو داریم تحمل میکنیم یا نه. گاهی با مأمورین بر حال انتظامات انسان با اینکه او باید قانون رو مراعات بکنه، من یه برخوردی میکنم. من دینا تجربه کردم اما در خودم گاهی دیدم یه سفر نورانی وقتی آمدیم این عجب خودمون نساختیم، توی برخورد همه رو اگر چیزی به دست آورده بودیم و دست دادیم. من قرارم اینه که ما باید سعی کنیم که کارهامون با معنا باشه. احساسات جنبه های خوبه، نباید احساسات بپوشونه اون جنبه های ایمانی و عقلانی اعمال ما رو. این یک به هر حال برداشت کلیست از به هر حال زندگانی ایمانی مؤمنین و زندگانی متقیان و سفر اربعین هم یکی از این آزمایش هاست که ما در حال اون اهداف مقدسمون رو همواره مورد توجه قرار بدیم، بدانیم داریم زیارت میریم، بدانیم زیارت چه شخصیت هایی، بدانیم زیارت چه لوازمی داره. اون شخصیتی که میخوام زیارتش بکنم کیه؟ من با هر همراهی از خودم، از صفات و اعمال و رفتار، این رو میتونم به هر حال به عنوان زیارت اون شخصیت تلقی بکنم یا نه. به هر حال یک بستر بسیار مهمی است برای پاکی های انسان با توجه به این امور که هم قبلش انسان این توجهات رو داشته باشه. لذا آداب زیارت رو فرمودن. آداب رو قبلش انسان آگاهی پیدا میکنه، ملتزم میشه، اینها رو به کار ببنده. لذا فرمودن یکی از آداب نیست که در محضر اون شخصیت که میریم با طمأنینه بریم، با آرامش، با داد و بیداد نریم. حالا میشه این همه داد و بیدادها و وای شخص داره زیارت میکنه، یه دفعه نعره میزنه صلوات بفرست، همه ی حواس ها کی گفته. برحال اینها چیزهاییست که تو مفاتیح الجنان رو اگر بخونیم به همه این مسائل برحال میرسیم انشاءالله. آداب دیگر که خود ما هم در عمل با آنها پامون میلنگه. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما در هر حرکتی که میکنیم معرفت صحیح اون حرکت رو و توفیق عمل به آن رو عنایت بفرماید. ایام بسیار سختی است در برای اهل بیت علیهم السلام، ایام به حسب ظاهر اسارت این اولیا است که در واقع دشمنان ایشان اسیر ایشان بودند. این اگر واقعش رو ببینیم به همین صورته. لذا همواره مترصد بودند حرکت این اولیا رو رصد بکنند. یک وقت یک حرکت به هم زننده حاکمیت از اینا سر نزنه. در کوفه به گونه ای، در شام بدتر از آن. همه ی مقدمات رو هر حال چیدند یزید ملعون و به حسب ظاهر این برخورد ناگوار که قابل تصور نیست با ولی الهی و اولیاء الهی انجام شد که اونقدر سخت بود که امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه از اون حضرت سوال شد که سخت‌ترین جاها بر شما کجا بود، فرمود سه مرتبه الشام. در این سفر هر حال در معرض دیده‌های ناپاکان اولیاء الهی رو قرار دادن. شهر شام فرق میکنه وضعش با کوفه. اونجا هم خیلی سخت بود، اما تا جایی که سهل ساعدی میاد خدمت امام سجاد متعجب میشه، این اولیا رو این گونه میبینه. آقا کمکی میخواهید؟ حضرت میفرماید که یک پولی داری، مالی داری، به این نیزه دارها بده. یه مقدار این نیزه هایی که سرهای مطهرات رویانه است از این کجاوه ها کنار بزنن. کم در چشم نامحرمان به حل الله. یه مقدار پاجم بیار زیر این کند و زنجیر بگذار. همین که پاجرا زیر کندی که آفتاب به آن خورده میگذارد خون فواره میزند. حسین